162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. مردم خوزستان امروز میزبان رئیس جمهور، نشست با فعالان اقتصادی، فرهنگیان و نخبگان از مهمترین برنامه‌های آقای پزشکیان. آغاز نمایش آثار جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 43 جشنواره تئاتر تا 12 بهمن میزبان علاقمندان است. و برگزاری مراسم پایانی 17 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد عصر امروز در کتابخانه ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. رئیس جمهور امروز در 4 سفر استانی به همراه جمعی از اعضای هیئت دولت عازم خوزستان می شود. به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور، دیدار عمومی با مردم، نشست با فعالان اقتصادی، فرهنگیان و نخبگان و همچنین فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مهمترین برنامه‌های این سفر 2 روز است. آقای قائم پناه همچنین تشخیص فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل آنها را به جریان اقتصادی از اهداف اصلی سفرهای استانی رئیس جمهور دانست و از ارزیابی انتظارات و مشکلات هر استان با نظرسنجی خبر داد. قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور:
نظرسنجی کردیم از مردم، نیازهاشون رو بررسی کردیم به صورت علمی در روستاها، شهرها نظرسنجی کردیم و نظرات مردم رو اخذ کردیم و در جلسه شورای برنامه‌ریزی به اطلاع ریاست محترم جمهور و وزرا خواهد رسید. بنابراین همینجا از مردم خوب خوزستان درخواست دارم که ما نظرات شما رو کاملا و صدای شما را به گوش ریاست محترم جمهور خواهیم رسوند. بنابراین تقاضاهای شخصی و تقاضاهای فردی ما عکس خواهیم کرد، ولی بهتره که در سامانه صامد اینها رو ثبت کنن، چرا که بیشتر ما توجهمان به درخواست‌های جمعی و حل مشکلات مردم و استان هست.
تأثیر معدل 11 و 12 در آزمون سراسری قطعی ماند. در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور و ادامه بررسی مصوب آزمون سراسری مقرر شد تأثیر معدل پایه 10 در آزمون سراسری حذف و برای پایه‌های 11 و 12 قطعی شود.
یک ماه پیش بود که در مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیاد، تأثیر معدل 3 آخر یکی از مطالبات دانش آموزان از رئیس جمهور بود. خرمدشتی، دارنده نشانه طلای نجوم و اختر فیزیک:
حذف تأثیر معدل پایه 10، تأثیر مثبت تنها دروس عمومی پایه 11 و تأثیر قطعی نمرات پایه 12 در کنار آزمون کنکور سراسری که از دروس تخصصی می باشد تا حدی از مشکلات فعلی می کاهد.
حالا یه جلسه ویژه‌ای با آقای حسینی و تیمشون میذاریم، ببینیم چه کمک هایی ما میتونیم به شما بکنیم که رشد بکنید و بتونید بالا بیایید.
و حالا با گذشت 1 ماه این مطالبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد. خسرو پنا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
پایه 10 تأثیرش فعلا منتفی بشود و تأثیر قطعی پایه 11 و 12 در معدل دیده بشه.
البته با این حذف روند بررسی در سازمان سنجش نیز تسهیل شد. سیمایی، وزیر علوم:
کار سازمان سنجش و تسهیل میکنه، چه بسا بتونیم در واقع نتایج رو زودتر اعلام بکنیم با حذف شدن تأثیر قطعی سال 10. یه نکته هم که خب بعضی از دانش آموزان مبتلا بهشون هست اینه که سال 11 هم رو اگرم میخواید تأثیر قطعی بدید این عطف به ما سبق نشه. اینم موضوع خیلی مهمی هست.
زمان اجرای این مصوبه در کدام سال کنکوری به جلسه بعد این شورا موکول شد؟ رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز به کار جشنواره بین المللی تئاتر فجر. مراسم افتتاحیه 43 جشنواره تئاتر فجر شامگاه سه‌شنبه با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد. در این مراسم که با حضور اهالی فرهنگ و هنر همراه بود، از برگزیدگان بخش عکس و پوستر، تقدیر و نشان سرباز وطن به یاد حاج قاسم سلیمانی به فرزند شهید سید رضی اهدا شد. 43 جشنواره تئاتر فجر از 3 تا 12 بهمن در 2 بخش صحنه‌ای و خیابانی در تهران برگزار می شود. مراسم پایانی 17 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد امروز در کتابخانه ملی برگزار می شود. برگزیدگان این جایزه در بخش‌های مختلف 4 ادبی معرفی خواهند شد.
اگر می کوشی همون به که بازوی خود را، اما قلم خود را هرگز. این آل احمد توی یکی از کتاباش در دهه 40 رو نوشته.
جایزه ای به یاد جلال آل احمد که وضعیت فعلی ادبیات داستانی در ایران را نشان می‌دهد، با داوری بیش از 2000 اثر در این دوره که در برخی گروه‌ها تعداد کتاب‌ها بیش از گذشته بود. آقای مسعود کوثری، دبیر علمی جایزه ادبی جلال:
در امسال داستان کوتاه به نظرم برجسته‌تر شده و در رمان هم به نظرم امسال تولیدات خوب بود.
جایزه جلال آل احمد امسال برگزیدگان خود را در بخش‌های مستندنگاری، داستان بلند و رمان، داستان کوتاه و نقد ادبی معرفی می‌کند، با ارزیابی کتاب‌هایی که در سال 1402 به چاپ رسیده. آقای حامد محقق، معاون شعر و ادبیات خانه کتاب و ادبیات ایران:
تجلیل از یکی از پیشکسوتان حوزه نویسندگی، یکی از نویسندگان پیشکسوت، یکی از اتفاقاتی هست که روز 3 بهمن انشالله در برنامه اختتامیه شاهد اون خواهیم بود.
جایزه ادبی جلال آل احمد 16 سال قبل کلید خورد تا در کنار جایزه کتاب سال، موضوع ادبیات داستانی هم مورد توجه قرار بگیرد. جایزه‌ای که از کتاب‌های برگزیده حمایت می‌کند در کنار وجه نقدی جوایز. آقای ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران:
روال سال قبل تقریبا 25-30% جوایز اضافه کردیم مبلغشو.
جایزه ای که در نهایت به معرفی آثار برتر در حیطه ادبیات داستانی میپردازد. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین نشست سراسری معاونان میراث فرهنگی ادارات کل استانی در حال برگزاری است. معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه این مراسم از آغاز ستاد نوروزی تحت عنوان نوروزگاه ها خبر داد. دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
این همایش که به مدت 3 هست، 27 کارگاه آموزشی برگزار میشه در حوزه‌های مختلف. 15 تن از معاونان میراث فرهنگی استان‌ها انتقال تجارب و مسائلشون رو مطرح میکنن. 10 نفر از معاونین وزارتخونه‌ها و مسئولان زیرب در دستگاه‌های مختلف میان بحث‌های همکاری‌های متقابلمون رو مطرح میکنیم. و ایام نوروز مقصد اصلی مردم عزیزمون برای گردشگری، برای سفر، اماکن میراث فرهنگی است. ما ستاد نوروزی رو تحت عنوان نوروزگاه ها رو رسما تشکیل دادیم.
زنگ میراث فرهنگی هم برای دانش آموزان در مدارس سراسر کشور به صدا در می آید. دانش آموزان قرار است برای آشنایی با میراث فرهنگی از آثار تاریخی و موزه ها در نزدیکترین محل زندگی خود بازدید کنند. همایش بین المللی رویکردهای نوین به ظرفیت‌های دریایی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. دیپلماسی دریایی و سیاست خارجی، تجارت و بازاریابی دریایی، اقتصاد دریامحور و حقوق کشتیرانی از محورهای اصلی این همایش بود.
ایران 11 بندر شمالی و جنوبی دارد که هنوز ظرفیت‌های بالقوه آن عملیاتی نشده است. آقای مهدی باغبان، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی آجا.
توی بحث‌های معمولاً ظرفیت‌های نوین، ظرفیت‌های گردشگری، تفریحی و حتی توی ظرفیت‌هایی که ما می‌تونیم در خصوص به حساب هنر ازش استفاده بکنیم.
اهمیت توسعه دریا محور در سالهای اخیر سبب شد تا پژوهشگران برای استفاده از این ظرفیت‌ها دست به کار شوند. آقای سعید جعفری، مدیر شرکت توسعه خدمات دریایی.
تجهیزات استراتژیک در بنادر هست که الان به شدت مشکل داریم در داخل کشور. ارگان یا تولید کننده ای نیست که بتونه الان تجهیزات استراتژیک بندری استاندارد روز و دنیا رو تولید کنه. اگر هست ما استقبال میکنیم.
در این همایش چالش ها و موانع توسعه همکاری دریایی با نگاهی دانشگاهی بررسی شد. آقای رضا ایلیاتی، مدیر عامل شرکت تجارت دریایی.
دانشگاه اینجا میتونه بیاد به ما کمک بکنه در فضای خیلی بهتری، حتی جایی ما فکر بکنه و راه حل‌های متعدد رو بیاره و در نهایت عرضه بکنه به صنعت که صنعت بکنه از بین بتونه از بین این راه حل‌ها اون پاسخ بهینه‌شو انتخاب بکنه.
کاربرد هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در صنعت دریایی یکی دیگر از موضوعات این همایش بود. آقای مجید رضا مؤمنی، دبیر همایش.
یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که مطرح هوش مصنوعیه که میتونه واقعاً ناوگان دریایی رو دگرگون بکنه و کمک به سزایی بکنه در حمل و نقل، در مسائل بندر و نسل سوم چهارم بنادر رو.
آقای سید جعفر سجادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
مشکلات کشور ما نه فقط در بحث دریا، در دیگر صنایع این هست که دانشگاه‌ها کلاً دارن راه خودشون رو میرن و صنعت راه خودش، در صورتی که محصول دانشگاه باید مشکلات صنعت رو بتونه حل بکنه.
به گفته دبیر اجرایی این همایش، هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت دریایی کلید توسعه پایدار و پیشرفت بنادر ایران است. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره ملی اسباب بازی در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران دایر است. در این جشنواره 200 عروسک معرف فرهنگ، آداب و رسوم مناطق مختلف کشور هستند.
200 عروسک اقوام ایرانی در نهمین جشنواره ملی اسباب بازی.
خیلی قشنگن. ما میتونیم از این عروسک ها بفهمیم که قبلا مردم لباسشون، لباس محلی هاشون چه شکلی بوده.
عروسک ها شدن زبان معرفی فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور. فکوری، مسئول موزه سیار عروسک سخنگو.
عروسک فقط به معنای یک عروسک و بازیچه نیست. عروسک میتونه فرهنگ یک قومی رو معرفی بکنه. از هر نظر، حتی اقلیمش رو میتونه برای ما مشخص بکنه، آداب و رسومش رو به ما معرفی بکنه. بچه‌ها با اینا آشنا میشن.
بازدید کنندگان میتوانن شنونده قصه این عروسک ها باشن.
اومدم ببینم که کشور ما چه چیزای خوبی داره و با مردمش آشنا شم. عروسک‌های شمال خیلی قشنگ بودن و هرمزگان خیلی قشنگ.
نمایش عروسک‌های اقوام ایرانی تا 10 بهمن از ساعت 10 تا 20 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بازدید علاقه‌مندان برپاست.
من می‌خوام الان یه قصه خیلی خیلی قدیمی بهتون بگم.
زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
تعداد سالن‌های سینمایی کشور به 888 سالن رسید. بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم‌اکنون به ازای هر 96,000 نفر یک سالن سینما در کشور وجود دارد. پیش از این و در دولت 13 ساخت 1,000 سالن تا انتهای سال 404 وعده داده شده بود. همچنین حدود 100 سالن سینمایی در مراحل مختلف ساخت هستند که با تفاهم صورت گرفته رسیدن به 1,000 سالن تا پایان سال آینده ممکن است. کلاف سردرگم کارشناس فیلم، موضوعی که در آستانه مهمترین جشنواره سینمای کشور تبدیل به یک معضل شده است، اما می توان با یک آسیب شناسی آن را شناسایی و حل کرد. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گفتگو با چند منتقد سینما موضوع را بررسی کرده.
نزدیک جشنواره فیلم فجر که می شود، صدای پای منتقدان فصلی هم شنیده می شود. نام‌های شناخته نشده‌ای که اسمشان به میان می‌آید. رضا منتظری، منتقد سینما.
متاسفانه مدت هاست یک پدیده‌ای در سینمای کشور ما باب شده که هر کسی از گرد راه نرسیده خودش رو کارشناس و صاحب نظر و منتقد سینما میدونه.
منتقد فیلم، عنوانی که در سالهای اخیر در ایام جشنواره فیلم فجر معنای تازه‌ای به خود گرفته و این سوال رو ایجاد کرده که آیا کارشناس شدن به همین راحتی است؟ برخی ها معتقدند که با کارشناس مواجه نیستیم، بلکه با عنوانی دیگر. آرش فهیم، منتقد سینما:
میتونیم اونا رو به کارشناس نما نام ببریم، شبیه اون چیزی که مثلا تو فوتبال تحت عنوان تماشاگر نما اسم میبریم. کارشناس نماها معمولا سفارش بگیر هستن و کارهاشون اعتقادی و تخصصی نیست و دغدغه‌مند کار نمی‌کنند.
هیجان زدگی و شتاب زدگی از مواردی که باعث میشه شاهد برخی اظهارات غیر کارشناسی درباره سینما و فیلم‌ها باشیم. کوروش جاهد، منتقد سینما:
بسیاری از فیلم‌ها دارای لایه‌های بعدی هم هستن، یعنی چند لایه میتونن باشن، یعنی رموز دیگه‌ای در فیلم‌ها وجود داره که زیر سطح اون در واقع قصه گویی قرار داره و هدف از در واقع هدف از توضیح و تبیین منتقدها و تحلیلگرهای سینما میتونه این باشه که ما به اون لایه ها هم دسترسی پیدا بکنیم.
کارشناسی فیلم مسیری است که یک شبه حاصل نمیشود، از دانشگاه و تحصیلاتش گرفته تا پژوهش عمقی درباره صنعت سینما.
فردی هستش که یا تحصیلات مرتبط با اون موضوع داره یا سابقه کاری بالایی داره و مطالعاتی توی حوزه کاریش انجام داده و وقتی درباره یک موضوعی صحبت میکنه معمولا استناد و ارجاعات در واقع زیادی داره تو حرفاش.
با رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی و امکانی که به هر فرد برای هر اظهار نظر یا تحلیلی میدهد، باید توجه داشت که در فضای اظهار نظرهای غیر کارشناسی جای خود را به نقد حرفه‌ای میدهد و باید آسیب شناسی شود. حالا که این روزها نزدیک به جشنواره فیلم فجر میشویم، این انتظار میرود که نگاهی درست و جامع به فیلم ها داشته باشیم و همینطور انتخابی درست برای یک کارشناس. محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در حالی که چالش تأخیر پروازهای زائران ایرانی به جده و مدینه ادامه دارد، ایجاد مسیر جدید پروازی به فرودگاه طائف در نزدیکی مکه رضایت زائران را در پی داشته است. این خط پروازی فعلا فقط از شیراز و هفته یک بار زائران را منتقل می کند.
ساعت حدود 4 بعد از ظهر به وقت طائف. پرواز الجزیره کویت زائران ایرانی را از شیراز به سرزمین وحی آورده. فرودگاه طائف. زائران وسایل خود را در اتوبوس‌هایی که از قبل آماده شده می‌گذارند و نماز ظهر و عصر را همینجا در فرودگاه اقامه و راهی میقات قرن المنازل می‌شوند. فاصله میقات تا فرودگاه حدود 20 دقیقه است. در این میقات برای زائران هم حمام هست و هم محلی برای وضو. زائران وضو میگیرند و لباس احرام میپوشند. بعد از نماز مغرب و عشا ندای لبیک سر میدهند و مهیای رفتن به مکه میشوند. مسیر ورود زائر از فرودگاه جده تا مکه طولانی است. حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
تقریبا یه فاصله 300 کیلومتری را باید از جده، جوفه، مکه بپیمایند که به مکه وارد بشن.
فرودگاه طائف می تواند مسافت تا مکه را تا یک سوم کاهش دهد. چالش این روزهای زائران در عزیمت و بازگشت از سرزمین وحی، تأخیرهای طولانی پروازهای هواپیمایی کشورمان است. فعلا این یک خط پروازی از شیراز به طائف و بالعکس به موقع می آید و سر وقت می رود. علیرضا بیات، رئیس سازمان حج و زیارت:
اولویت بر استفاده از خطوط هوایی داخلی کشورمون هست. اگر جایی لازم بشه کشور میزبان هم اعلام آمادگی کردن برای مشارکت در پروازها.
امیر اسلام خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مکه مکرمه.
کتاب نخل ماهی به قلم پروین پناهی از انتشارات بهنشر منتشر شد. این اثر تجربه جنگ در سالهای دهه 60 را از نگاه کودک روایت می کند. کتاب نخل ماهی با تصویرگری زهرا زرین‌پور در 80 صفحه مصور برای گروه سنی 10 سال به بالا مناسب است. ماهی در این داستان نام دختر بچه اهل جنوب است که پدرش به جنگ رفته و او به همراه مادر بزرگ و مادرش شرایط دشوار زندگی در جنگ را تجربه می کند. همچنین کتاب توپ عطری از کانون پرورش فکری به بازار نشر آمد. توپ عطری سروده مریم زرنشان از مجموعه همیشه بهار است که شامل عنوان‌های چیپس خرما، چای جادویی، معما، گوشواره، توپ عطری، زردالو و سوغات است. این اثر با تصویرگری ندا و شرخا در 24 صفحه مصور برای گروه سنی 9 سال به بالا چاپ شده است. همیشه بهار مجموعی از شعرهای کودک و نوجوان بر اساس سبک زندگی سالم به شیوه طب سنتی سروده شده است. اهدای کلاه ایمنی رایگان برای موتور سواران. در تفاهم نامه‌ای بین پلیس راهنمایی و رانندگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی 10,000 کلاه ایمنی به موتور سواران در کشور اهدا می‌شود تا به استفاده از کلاه ایمنی مجاب شوند.
بنابر اعلام مراجع قانونی 70% راکبان موتورسیکلت به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و ضربه به سر جان خود را از دست میدن. به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و پلیس راهور تهران امضا شد که بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد کلاه ایمنی رایگان به موتورسیکلت سواران داده بشه. سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
ان شاءالله با توجه به همکاری که ما با هم دیگه داریم یه تعداد قابل ملاحظه کلاه ایمنی تهیه کنن و در اختیار پلیس قرار بدن که بتونیم ما در سایر نقاط که یا سایر ادارات که امکان فراهم کردنشون ندارن ما بریم و از طرف ایشون هدیه بدیم کلاه ایمنی رو به بقیه عزیزان و شهروندان در سطح شهر.
قمصریان مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:
با توجه به شرایطی که ما الان با توجه به نرخ دیه و هزینه‌های مرتبط با اون داریم، توصیه اولیه و ضروری ما به همه رانندگان موتورسیکلت است که حتما استفاده از کلاه ایمنی برای خودشون و راکبین همراهشون رو در دستور کار قرار بدن.
همچنین در یک حرکت نمادین تعدادی کلاه ایمنی رایگان به سربازانی که با موتورسیکلت تردد می‌کنند داده شد. امیر سید محمد رضا حسینی، فرمانده دژبان کل ارتش:
کلاه ایمنی سفیر زندگی واقعا یک پویش بسیار بسیار خوب و ارزشمندیه. من خدمت این بزرگوار عرض کردم که ما اگه بتونیم یک جوانمون، یک شهروندمون رو از این خطرات بسیار عظیم تصادفات و آسیب‌های جسمانی نجات بدیم، خودش یه دنیا برای ما ارزشمنده. جوان مخصوصا در محیط‌های ما که جوانای سرباز به تعداد زیادی به صورت سالانه و ماهانه میان و میرن، ما از قبل هم همین روش رو انجام میدادیم و بسیار سختگیرانه.
من خیلی تصادفا دیدم تو خیابون که سر همین کلا نداشتن اتفاقی بدتری بهشون افتاد.
دائما عملیات مختلف با موتور انجام میدیم، بعد حالا شخصی باز با موتور حرکت تردد داریم دائما.
خیلی باعث ایمنی میشه و حفظ جان موتور سواران حتی میشه.
داشتن کلاه ایمنی در تصادفات میتونه تا 50% خطر مرگ رو کاهش بده. امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
و شهر آفتاب محل اصلی شهر جهانی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ایران شد. به گفته دبیر شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم اکنون برای حضور در شهر جهانی صنایع فرهنگی هند اعلام آمادگی کرده و با کشورهایی همچون تاجیکستان، گرجستان و ترکمنستان مذاکره شده. آقای ایمانی خوشخو گفت هر کدام از استان‌ها که امکاناتش را داشته باشند می‌توانند در بخش مستقل دهکده حضور داشته باشند و استان خود را معرفی کنند. شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:16 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعت هم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نه
نه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که دستیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمی لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
Salam verip salam alır hem vatan. Seher evden güle güle çıkanda salam verip salam alır hem vatan. Muhabbet artır salam kelimesi, yüreğe oturur kokur yürekten. Muhabbet artır salam kelimesi, yüreğe oturur kokur yürekten. Yüreğe oturur kokur yürekten.
صبح شما هموطنان ارجمند بخیر. در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما خواهیم بود تا ساعت 14 با تقدیم برنامه‌های گوناگون که آرزو می‌کنم این برنامه‌ها